بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه در پاسخ آقای بهرام مشیری که به نظر من تاریخ شناسی هستند که ترجمه های تواریخ رو که قابل اعتمادم نیستن میخونن و متاسفانه عربی هم بلد نیستن که این عبارات عربی اصل قضیه رو بخونن، روبرو هستیم و میخواییم پاسخ به شبهات و اشکالات ایشان رو بدهیم. میگویند که وقتی پیامبر مرد، من حالا تعبیر میکنم که وفات کردن، مردم عرب از دین برگشتن، همه برگشتن، در طبری و ابن اسیر آمده. پیامبر در مدت 23 سال 40 یا 50 نفر رو بیشتر مسلمان نکرد و بعد از او همه برگشتند. این ابتدای سخنرانی ایشانه. باید خدمتتون عرض کنم که این آقای محترم مثل اینکه اصلا تاریخ رو نخونده که پیامبر اسلام در بیماری وفاتشون اسامه بن زید رو مأمور کردند که با گروه زیادی از صحابه، از مهاجرین، از انصار، اینا برن به رومی های متجاوز که تجاوز کرده بودن به اصطلاح مسلمان های مرز، در واقع مسلمان های مرزنشین، برن با اونها به جنگل و دفع شرشون بکنن. بنابراین چطوریشون اصلا اون گروه عظیم از صحابه رو که برای اون جنگ رفتن و پیروز شدن اصلا به حساب مسلمان ها نیورده و تصور کرده که همه مسلمان ها مرتد شدن و یه چند نفری فقط تو مدینه باقی موندن. نکته حساس اینجاست که وقتی که ابوبکر خواست اسامه بن زید رو مأمور بکنه، عده‌ای گفتن که ممکنه این قبائل اطراف عرب، اینا که ایمان درستی بعضیاشون نداشتن، با فوت پیامبر شورش بکنن. شما عرض کنم که این عده رو نگه دار در مدینه، مصلحت نیست. او گفت سپاهی رو که پیغمبر مأمور کرده که حرکت بکنن، هرگز من به خودم اجازه نمیدم که نگه دارن. به فضل خدا ما در داخل اون اندازه قوت داریم که اگر کسانی شورش بکنن جواب بدن اونها. پس معلوم شد که در داخل حوزه اسلام هم مسلمانان قوی بودند که ابوبکر اعتماد کرد و اون سپاه رو روانه کرد. اونا حرکت کردن رفتن. این هم طبری نوشته، هم ابن عسیر نوشته، هم یعقوبی نوشته، هم مسعودی نوشته. مورخان اسلام متفقند در این قضیه. بعد میگوید که خبر رسید به ابوبکر که عده‌ای از کسانی که دوردست بودن از مکه و مدینه و اینها، اینا مرتد شدن و ابوبکر 11 امیر بر سپاهیانی گذاشت که هر کدوم بر یکی از این سپاهیان امیر بودن و اینا رو روانه مقابله با اینها کرد. اینم درست میگه. عرض کنم که ابن عسیر در کامل تواریخ جلد دوم تصریح کرده، چاپ مصر تصریح کرده به این موضوع، ولی این متناقض با اون حرفشه که میگه 40-50 نفر مسلمان بیشتر پیغمبر درست نکرد و همه مرتد شده بودن. حالا علاوه بر اون سپاه اسامه، باز 11 یا 10 لاقل عرض کنم که سپاه فراهم کرد. اینا افرادی بودن که رفتن به اصطلاح اون فتنگران رو خاموش کردن. پس اینا چطور به حساب ایشون نیومده؟ میخواهد رسول خدا رو دعوت شد به اصطلاح تحقیر کنه. این تعبیرات رو میکنه که پیغمبر اسلام در 23 سال تونست 40-50 نفر رو، نزدیک 200 نفر فقط که تاریخ ضبط کرده اسامیشون رو، اینا مهاجران حبشه بودن در دوران مکه که پیامبر در دوران مکه چون اینا تحت فشار بودن بهشون گفت هجرت بکنید به حبشه، چه رسه به دوران مدینه که عده زیادی از انصار و قبائل دیگری که اطراف مدینه بودن همه آمدن ایمان آوردن، به طوری که در حجت الوداع نزدیک 100,000 نفر تقریبا، البته دقیق که تاریخ نویس همه رو نشمرده، دقیق میبس تقریبا اینا رو بیان میکنه، نزدیک 100,000 نفر شرکت کرده بودن در حجت الوداع. چطور شما میگی پیامبر اسلام در عرض ارکان 23 سال 40 یا 50 نفر رو فقط توانست مسلمان بکنه؟ بعد با این حرفت مخالفه که میگی 11 امیر رو بر سپاهیان بر 11 سپاه گذاشت و اینا رو روانه کرد. اینا از کجا پیدا شده بودن؟ و اون قبائل هم که از کم صاحب ثروت و چیزی نبودن، خودت میگی مش عرب‌های بیابونی جاهل بودن، عرب‌ها چیزی نداشتن، برابر این طمع نمیدونم قناعم و اینهام در بین نبوده، فتنه اونها خواسته خاموش بشه. نکته دیگر این که تصور میکنه که ابوبکر دستور داده بود که تمام این افراد باید کشته بشن، در صورتی که در همون کامل ابن نصیر آمده ابوبکر همراه اولین امیری که مأمور کرد همراه او شد و به او گفتش که شما خیانت نکنید، از کنم که زنان رو نکشید، کودکان رو نکشید و از کنم که معابد رو خراب نکنید و فقط با اون اشخاصی که با شما مقابله میکنن روبرو میشید، درخت ها رو قلع نکنید یعنی نکنید، آتش نزنید، کسانی که راهب هستن و حتی آدرسشون داده بود که وسط سرهاشون رو میتراشن و اطرافش رو باز میگذارن، راهب ها رسمشون سابق اینطور بود، اونا رو کاری نداشته باشید، اونا تعرضی به شما ندارن. عرض کنم که بنابراین اون چه که در این تواریخ آمده ابوبکر دستور قتل عام کسی رو صادر نکرده بود، داستان این بود که در حقیقت وقتی که پیامبر خدا زنده بودن چون قدرت پیدا کردن و توسعه پیدا کرد کارشون رو، یه دسته از عربهای طماع به فکر افتادن که عجب ما هم ادعای پیغمبری بکنیم، شاید کارمون بگیره، شاید عده‌ای دور ما جمع بشن، ریاستی پیدا کنیم. یکی از اینها مسیلمه بود که اصلاً این در حجاز نبود، در یمن بود، یعنی در عربستان جنوبی اصلاً بود. همون موقع اون یه نامه نوشت به پیغمبر اسلام که ابن هشام در اسیرة النبویه این نامه رو ضبط کرده و آورده. نامه این بود که به پیغمبر نوشت که من مسیلمه رسول الله الى محمد رسول الله، ان الارض نصفها لی و نصفها لک والله خیر الرازقین، بیا این سرزمین رو از رسول خدا مسیلمه به محمد رسول خدا، بیا این سرزمین رو نصف بکنیم، نصفش از آن من، نصفش از آن تو. معلوم میشه که این پیغمبر قلابی چه نیاتی داشته. بعد پیغمبر اکرم در پاسخش نوشتن که بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى مسیلمة الكذاب، اما بعد ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، از محمد رسول خدا به سوی مسیلمه دروغگو، زمین از آن خداست و هر کس از بندگانش بخواهد به میراث میدهد و عاقبت نیک از آن پرهیزگاران است. ببینید سخن یه پیامبر راستگو چیه و یک حقباز دروغگو جاه طلب دنیا طلب چجوری از کام برخورد میکنه. اینو در سیر اسیرة النبویه ابن هشام نقل کرده. بنابراین در صفحه 204 از جلد چهارم این کتاب سیره، بنابراین اینا کسانی بودند که در زمان خود پیامبر در دوران مدینه وقتی که دیدن که کار پیامبر اسلام توسعه پیدا کرد به فکر یعنی به طمع ادعای نبوت افتادند که به یه جایی برسن. خب معلومه تا وقتی پیامبر اکرم زنده بودند عرض کنم نتوانستند کاری از پیش ببرند، ولی وقتی پیامبر از دنیا رفتند به طمع افتادند و یه عده مردم دور خودشون جمع کردند و شروع کردند فتنه گری. بنابراین این که ایشون میگه همه عرب مرتد شدند و بعد از عرض کنم که پیامبر خواستن به دین آبا اجدادی برگردن و ابوبکر مانع شد پس آزادی مردم رو سلب کرد، اینا همه تحلیل های غلطه، به جهت اینکه اونها نمیخواستن به مذهب قبلیشون که بت پرستی بود برگردن، اونا یه پیامبر جدید قلابی درست کرده بودن میخواستن به مذهب او دران و میخواستن فتنه بکنن، به مکه و مدینه حمله بکنن، اساس مسلمان ها رو برهم بریزن. بنابراین این دفع فتنه و یه نوع دفاع مشروعی بود که ابوبکر کرد و همطور که عرض کردم با امیر سپاه خودش حرکت میکرد در حالی که اون امیر سوار بود و ابوبکر پیاده و او گفت که نه این صحیح نیست، شما یا سوار بشین یا من پیاده بیام. عرض کنم که ابوبکر گفت نه تو سوار بشو و قدم قدم با او حرکت کرد و گفت من این قدم های خودم رو عبادت میدونم در راه خدا و لا تقتلوا ولیدن ولا امرأتن، نه بچه ای رو بکشید نه زنی رو بکشید نه خانه ای رو خراب بکنید، نه عرض کنم که راهبان رو متعرض بشون بشید، نه درختی رو بکنید نه جایی رو آتش بزنید. مرتبا این توصیه رو میکرد و میگفت رسول خدا هر سریه ای رو که میفرستاد این طور بهش توصیه میکرد و من از پیامبر خدا یاد گرفتم. بنابراین اون یه جنگ کرده برای دفع فتنه، یه فتنگرانی که حتی در زمان پیغمبر قصد از کنم که حق بازی و گمراهی و مردم رو داشتن، ولی خب صداشون اون وقت چندان بلند نمیشد، بعد از پیغمبر این کارو کردن. نکته دیگری که هست اون این است که در تواریخ، هم در تاریخ طبری هم در کامل التواریخ ابن اسیر آمده که اینا تمامشون نگفتن که ما منکر نبوت پیامبر اسلام هستیم، حتی همین پیروان مسیلمه میگفتن محمد رسول خداست، مسیلمه هم رسول خداست، همطور که خود مسیلمه تو نامش بود. علاوه بر این عده از این کسانی که به قول ایشان مرتد شده بودن میگفتن ما نماز میخوانیم ولی زکات به دولت مرکزی نمیدیم، منکر زکات بودن. میگفتن تا وقت که پیغمبر بود خب پیغمبر زکات بهش میدادیم ولی ما مأمور نیستیم که به ابوبکر زکات بدیم، خب مال دوستم بودن. ما نماز، خب کسی که نماز میخونه مسلمانه، پس اینا مرتد نشده بودن که ایشون میگه که همه مسلمان ها عرب ها همه بعد از پیغمبر مرتد شدن و به زور شمشیر ابوبکر جمعته برگشتن به اسلام. این کلیگویی ها و تحلیل نکردن و به جزئیات تاریخ مراجعه نکردن و شعار دادن کاملا از یک کسی که میخواد تاریخ رو تحقیقی و تحلیلی بررسی بکنه بعیده. معلوم شد که این آقای محترم عرض کنم که فقط با هوچیگری و تهمت و اینها میخواد اسلام رو تخطئه بکنه و صدر اسلام رو ملکوک بکنه، لکه‌دار بکنه. بعد قضیه رو مطرح میکنه، میگه مثلا یکی از این کسانی که فرستاده بود ابوبکر برای سرکوبی این عده خالد ابن ولید بوده و این خالد ابن ولید رفت و عرض کنم که کسی رو کشت و مالک ابن نویره رو، بعد همسر او رو به زنی گرفت و اینها، پس اینا این جنایتکار بودن اینطور. اولا اگر خالد چنین کاری کرده باشه این ربطی به پیغمبر اسلام و اسلام نداره، مگه هر مسلمانی دست به خطایی بزنه فوری ما بعد عرض کنم که پیغمبر اسلام رو محکوم کنیم؟ ثانیاً این که خالد در زمان خود پیامبر اسلام نیز اشتباهاتی کرده بود و پیغمبر متعرض شد. بعد از فتح مکه در تاریخ طبری و کامل ابن اسیر آمده پیامبر خدا عده‌ای صحابه رو فرستادن قبایل اطراف مکه رو تبلیغ بکنن و گفتن با اونها هرگز مواظب باشین، جنگ نکنین، فقط تبلیغ بکنین. همه رفتن این وظیفه چون انجام دادن، خالد بن ولید به یه قبیله‌ای وارد شد که با اونها قبلا خورده حسابی داشت، با اونها درگیری پیدا شد و وقتی که خبر به پیغمبر دادن، در کامل ابن اسیر هست که پیامبر دستاشو بالا کرد و فرمود اللهم انی ابرا الک مما صنع خالد، خدایا من به اظهار بیزاری میکنم به درگاه تو از کاری که صانع ساخته و انجام داده. و حضرت علی رو فرستاد و با یه پولی و گفت برو به اون قبیله، هر صدمه‌ای که خوردن، هر آسیبی که خوردن جبران بکن، عرض کنم که دیه بده. و حضرت علی رفت اونجا و حتی ظرفی رو که سگ اونها توش غذا میخورد، سپاهیان خالد لگد مال کرده بودن، پول اون رو هم پرداخت و یه مقدارم اضافه آمد، اونا رو هم احتیاطاً تقسیم کرد و برگشت به رسول خدا گزارش داد. پیغمبر فرمودند که احسن، بسیار کار خوبی کردی و مأموریت تو به خوبی انجام دادی. بنابراین خالد بن ولید که معصوم نبوده، خود پیغمبر خدا گفته که من خدای بیزاری میجویم از عملی که خالد انجام داده، حالا بعد از پیغمبرم باز خطایی کرده باشه، این دلیل نیست که ما پیغمبر رو که خودش بیزاری جسته. وانگهی این عملی که او کرده مورد اعتراض سخت عمر ابن خطاب واقع شده و حتی به ابوبکر عمر پیشنهاد کرده که باید این شخص رو به اصطلاح تعذیبش بکنیم، تنبیهش بکنیم. و خالد وقتی که وارد مدینه شد، تاریخ نوشته که به اصطلاح پرهایی گذاشته بود روی اون کلاهش یا امامش به عنوان فرمانده جنگ و اینها. عمر فوری رفت اون پرها رو به عنوان مثلا تشریفات اینا برداشت و خالد رو به زمین کوبید و گفتش که من تو رو تعذیب خواهم کرد، این کاری که کردی و این شخص رو کشتی، در صورت که اون شخص شاید مسلمان بوده، ولی که بعضیا گفتن قبیلهشون از آن گفتن. به هر حال بعد ابوبکر با خالد که صحبت کرد گفت تاول فاخطا، یعنی او تأویل کرد و گفت به این دلیل به این دلیل من خیال کردم اینا جز شورشیان هستن و فلان هستن و خطا کرد. و برادر مالک بن نویره رو خواست و دیه داد به اون برادر، یعنی عرض کنم که ابوبکر دیه اون شخصی که کشته شده بود مالک ابن نبیر رو پرداخت کرد. مقصود من این نیست که این کار باعث تبرئه خالد بشه، نه، من میخوام بگم حتی صدر اسلام هم نسبت به این کار حساسیت نشون دادن، علاوه بر پیغمبر اسلام هم دیه دادن، هم اون شخص رو توبیخ کردن. مثلا عمر ابن خطاب به محض اینکه به خلافت رسید، خالد رو به اصطلاح عزل کرد، عرض کنم که با اینکه خدماتی داشت میکرد به اسلام، اینو فوراً عزل کرد. پس صدر اسلام هم نسبت به عمل خالد علاوه بر پیغمبر حساسیت نشون دادن. این آقای محترم میره تاریخ رو مطالعه میکنه با یک چشم فقط و یک قسمت رو نگاه میکنه، کلو و شربو رو عرض کنم که درگوش میکنه و لا تصرفو رو فراموش، اون وقت بعد میاد به اسلام حمله میکنه. بعد میگوید که بعد آمدن اینها، پیغمبر اسلام دستور قتل صادر میکرد و میکشت، بعد آیه نازل میشد که انا فتحنا لک فتحا مبینا. معلوم میشه که این شخص علاوه بر این که تاریخ اسلام رو نمیدونه، از قرآن هم بیخبره، به جهتی که مفسران بزرگ همه اتفاق دارن که سوره فتح در موضوع فتح حدیبیه یا صلح حدیبیه نازل شده. اون آیه‌ای که درباره فتح مکه است که ایشون خیال کرده این آیه فتح مکه است، سوره نصر، اذا جاء نصر الله والفتح، زمانی که نصرت خدا آمد و فتح شد، یعنی فتح مکه بدون خون ریزی، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و دیدی که فتح القلوب شده، مردم گروه گروه به دین خدا روی میارن، فسبح به حمد ربک، اون وقت شعار نده بگی من فتح کردم، تسبیح خدا بکن و استغفار بکن از کمکاری که اگر شده باشه و استغفر هو انه کان توابا. این سوره با این عرض کنم که خضوع و تواضعی که به پیغمبر دستور میده در فتح مکه آمده. اون اولی در فتح حدیبیه است. به همین جهت آیاتی که درش آمده گواهی میده ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، اونا که با تو بیعت کردن زیر لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعون تحت الشجره، خداوند از اون مؤمنینی که زیر اون تک درخت با تو بیعت کردن راضی شد، اونا که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن. مطالب عرض کنم که صلح حدیبیه است که پیغمبر خدا حرکت کرد در ماه حرام به طرف مکه برای زیارت و جلوش و قریش گرفتن، گفتن اجازه نمیدیم داخل بشین. عرض کنم که پیامبر فرمود ما برای جنگ نیومدیم، آمدیم برای زیارت بیت، بیت الله الحرام، و شما هم که این ماه رو حرام میدونید برای جنگ ما نیومدیم. بالاخره صلح بشون شد، بینشون شد و مقرر شد که سال دیگه پیامبر با اصحاب بیاد و پیامبرم قبول کرد این موضوع رو و جنگ و خونریزی تموم شد. عرض کنم که و این فتح بزرگ بود به دلیل اینکه اسلام محیط صلح رو میپسنده برای پیشرفت، نه محیط جنگ. و همین که صلح شد خدا گفت فتح مبین آشکار شد که پیامبر اسلام بعد از اینکه اون چند سال بعد که وارد مکه شد به علت اینکه اونها نقض پیمان کرده بودند و مسلمانان رو در حال رکوع و سجود به تیر بستن و همطور که در تاریخ طبری آمده اونا آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله قتلونا رکعا و سجدا، در حال رکوع و سجود ما رو به تیر بستن. پیغمبر فرمود اینا دیگه نقض پیمان کردن و باید حرکت کنیم، ولی خبر به اونها نکنید که اونا دفاع نکنن، جنگ و خونریزی نشه، شهر مکه شهر حرامه و عرض کنم وارد بشیم. با 15,000 نفر پیغمبر وارد شد در اونجا. معلوم من این یکی دو ساله که صلح شده بود کفار مکه می آمدن به مدینه، اهل مدینه برمیگشتن به مکه، روابط یعنی توی محیط آشتی و صلح اسلام پیشرفت میکرد که جمعیت مثلا قبلا اگه 3,000 نفر بودن دو یه سال یه سال نیم بعد شدن 15,000 نفر. بنابراین اسلام میگه از صلح خیرون، اسلام میگه که انجنهو لسلم فجنه لها، اگر تمایل به صلح نشون دادن نخواستن جنگ بکنن تو هم با کمال میل تمایل نشون بده و توکل علی الله در سوره انفال و توکل به خدا بکن. پس اسلام جنگ طلب نیست، در برابر کسانی که به طرف او میان با حالت جنگ میگه قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین، در راه خدا بجنگید با کسانی که به جنگ شما میان و تجاوز نکنی که خدا متجاوزان رو دوست نداره. این منطق اسلام در جنگ. حالا آقای بهرام مشیری هر چه خواهد دل تنگش بگوید، ولی حقیقت قضیه اینطوریه. بعد میگوید که آخه این چه دینی است که همش با زور و ظلم و شمشیر تو سر مردم میزنه، عرض کنم که و اونها رو دعوت میکنه. نه چنین چیزی نبوده، همطور که آیه رو خوندم در برابر کسانی که قصد هجوم و فتنه داشتن چه در زمان پیغمبر چه در زمان ابوبکر نسبت به همین کسانی که شما مرتدین اونها رو میگید عرض کنم که عمل میکردن. بعد میگوید که ولی قرآن چهار لا اکراه فی الدین میده، قرآن گفته فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره هر کی میخواد کافر بشه. قرآن میگه فین تزلوکم ولم یقاتلوکم، اگر کنار گیری کردن از شما نجنگیدن و القوا الیکم السلام و اظهار صلح کردن فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدایش راهی علیه اونها برای شما باز نکرده. اینا آیات صریح قرآنه و تواریخ هم اعتراف دارن به این قضیه. به تاریخ یعقوبی مراجعه کنید، میگه کسانی رو پیغمبر گفتن به پیغمبر که نه اینها با ما هستن نه بر ما، آیا ما حق داریم باشون به جنگیم؟ پیغمبر گفته خیر ابدا، با حال خودشون رها بکنید، بعدها چه بسا مسلمان شدن اینها. بعد میگوید که این چه دینیست با زور و ظلم همش میره. آدم اشعار حافظ رو میخونه هضم میکنه، اشعار مولوی رو میخونه هضم میکنه، اما این قرآن چه لذتی ازش میبریم؟ این قرآن چیه؟ چیزی نداره این قرآن. آقای محترم فراموش کرده که خود حافظ میگه هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. چند بیت از اشعار حافظ میخونم که راجب قرآن گفته. اگه تو حافظ رو قبول داری از اشعارش لذت میبری، حافظ خودش گفته من تحت تاثیر قرآنم. بله، صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با نکات قرآنی. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری. عشقت رسد به فریاد گر تو به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. خب شما که به حافظ استناد میکنی، خود حافظ اینطوری میگه. برای خنده حضار محترم و شنوندگان و گرامی عرض کنم که میگن یه کسی ادعای پیغمبری کرد، پس از یه مدتی پشیمون شد، آمد مردم جمع کرد و گفت ایها الناس من پیغمبر نیستم، دنیا طلبی من رو گول زده، حرفی زدم. یکی به دیگری گفتش که مبادا دین رو از دست بدی، آقا داره ما رو امتحان میکنه. بالاخره وقتی که دید مردم قبول نمیکنن، گفت بابا مردم والا بلا تلا من پیغمبر نیستم. بالاخره یکی پاشون گفتش که تو از دینت برگشتی، دلیل بر این نیست که ما هم از دینمون برگردیم، حالا نیستی که نباشی. حالا این آقا میگه که من حافظ 100% قبول دارم، هضم میکنم. خود حافظ میگه من هرچی دارم از دولت قرآن دارم. میگه نه، بی خود میگه، از دولت قرآن نداره، حافظ رو قبول دارم. اما نه، بی خود میگه، معلوم نیست که قبولش داره یا نداره. بعد میگوید که آقا شاهنامه فردوسی قرآن چیه؟ شاهنامه فردوسی ببین چه خبره. بله، بعد نیست یه چند بیتی هم عرض کنم که از شاهنامه فردوسی بخونیم. بله، میگه به گفتار پیغمبرت، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی. ایشون علی‌الخصام علی علیه السلامه، دشمن خونی علیه. به قدری توهین به امیرالمومنین میکنه در گفته هاش اینها که حد نداره. اما همین جناب فردوسی که سنگشو به سینه میزنه، میگه چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی. که من شهر علمم، علیم در است، درست است و این قول پیغمبر است. کسی را که در دلش بغض علی است، از او زارتر در جهان زار کیست. از آقای بهرام مشیری به قول فردوسی بزرگ که شاهنامه‌شو تفسیر میکنه و طرفداریش میکنه، در جهان زارتر از ایشون کیه؟ فردوسی گفته. من نمیگم، اگه ایشون دعوا داره بره به جنگ فردوسی. بعد میگوید که آقا این عرب‌های پا برهنه آمدن، کشور ما رو که کشور متمدنی بود زیر و رو کردن. این بنده خدا نمیدونه که این تمدنی که این داره میگه مال دورانهای قبل از یزدگرد و خسرو پرویز بوده. یزدگرد و خسرو پرویز به تصدیق شاهنامه ویران کرده بودن ایرانو، زندانها پر بود از کسانی که مخالف بودن با اینها. خود فردوسی میگه چون دادگر شاه بیداد گشت، ز بیدادی دیگران شاد گشت، چون خودش بیدادگر شد، سپاهیانش هم که بیداد میکردن، عوض این که توبیخ بکنه اونها رو، شاد میشد. بیا راست برخیشتن رنج نو، نکرد آرزو هیچ جز گنج نو. هیچ آرزوی نداشت جز این که پول هی فراهم بکنه. عرض کنم که چون این گفت آن مرد گویا به شاه، که در کار هوشیارتر کن نگاه. همه شهر ایران تو را دشمنند، به پیکار تو یک دل و یک تنند. یه بیچاره آمد بهش گفت چیکار داری میکنی؟ تمام ایران با تو مخالفه، اینقدر ظلم نکن. آقا مسلمان ها آمدن مردم ایران از دست یه همچی ستمگرانی که به تصدیق شاهنامه فردوسی که تو سنگشو به سینه میزنی دائما و فردوسی بزرگ میگی، آمدن مردم نجات دادن از دست این ظالم ستمگر، از دست یزگرد. و الا چرا باید اگر به قول تو یک دست بیگانه حمل کردن به کشور، چرا مردم نباید پادشاه محبوب خودشون رو یاری بکنن، عرض کنم که و دفع اینا بکنن؟ چرا به دست یه آسیابانی باید اون پادشاه به طمع لباس زربافتش به قول فردوسی کشته بشه؟ این اینقدر غریب بود، اینقدر مردم بهش بی‌اعتنا بودن، اینقدر یاریش نمی‌کردن که این شهر و اون شهر و اون شهر بره و بخواهد عرض کنم سپاه جمع‌آوری بکنه، کسی اعتنا بهش نکنه، یه آسیابانی هم بزنه بکشه لباس رو برداره. این شاه محبوب ملت بوده؟ اینی که 6000 رامشگر و آشپز تو دربارش بوده، این که زندانهاش پر بوده، این که کریستنسن در تاریخ ایران در زمان ساسانیان که نه تعصب عربی داره، نه تعصب اسلامی داره، نه تعصب نمیدونم اروپایی داره، نوشته که شکنجه هایی که میکردن در زمان یزدگرد، با یک چنگک های گوشت افراد رو میکندن، پوست صورتشون رو میکندن، تو آتش اونا رو داغ میکردن. یه مرگی بود که شروع میکردن از پا، اول مچ پا رو میشکستن، بعد سر زانو رو میشکستن، بعد پا رو میکندن، بعد همینطور تا به بالا برسن پدر یا رو در میبردن، به جرم این که اینا مسیحی بودن. چقدر مسیحیان رو، حالا کاری به مسلمان و یا عرب و اینها نداریم، این وضع آورده بودن. اگر قبلا در زمان انوشیروان مثلا یا زمانهای قبل ایران تمدنی داشت، زمانی که عرب ها آمدن، مسلمان آمدن، وضع اینطوری بوده. قیاس اینجا رو با اونجا نباید کرد. مسلمان آمدن ایرانی ها رو نجات دادن، ولی ایرانی ها چرا دینشون رو قبول کردن؟ دین عرب ها رو میتونستن بگن ظاهرا ما قبول میکنیم، پس از یه مدتی که سلطه عرب رفت همه برگردن از دین، و نکردن این کارو، بلکه مدافعین این دین در بین ایرانیان پیدا شدن. صدها عالم اسلامی که افتخار عالم اسلامه از ایرانیا برخواستن. غزالی ها مال اینجا بودن، فخرازی ها از اینجا بودن، نمیدونم نسل الدین طوسی از اینجا بودن، و همطور دیگران و دیگران و دیگران هم از ایران بودن. نویسندگان کتب عربه، نویسندگان صحاسته، نویسندگان تفسیرهای بزرگ مثل طبری و چه هم از ایرانیان بودن. صحبت دفاع، صحبت این که سکوت کردن یا ترسیدن اینها نیست. کتاب ها نوشتن در تاریخ اسلام، در تفسیر قرآن کریم، در سنت پیامبر اسلام. چرا شما بی انصافی نشون میدید؟ چرا تاریخ رو نیمه نقل میکنید؟ تو میگی من حافظ قبول دارم، شعرها رو که میخونم هضم میکنم، بعد به علی توهین میکنی. حافظ میگه مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس، گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. خب این حرفا رو اون راجب علی داره میزنه، راجب مولای قنبر به قول خودش. تو چی میگی این وسط که هم میگی قبولش دارم، هم با علی دشمنی میکنی؟ هم میگی فردوسی رو قبول دارم، اون میگه زارتر از دشمن علی چه کسیه؟ اینم قبول داری یا نداری؟ بعد میگه علی چیکار میکرد؟ همش مال مردم رو میخورد، شغل و کاری نداشت. نرفته که تاریخ بخونه که اون نخلستان بزرگی که علی عرض کنن که با دست خودش بیل میزد و تهیه کرد و بعد فرزندانش همه از اون نخلستان در ارتزاق میکردن، چی بوده، کجا بوده، تاریخو بره بخونه. میگه تنها دین اسلام دین جنگه. هیچ دین دیگه جنگ نکرده. نرفته یه نگاهی به کتاب مقدس بکنه ببینه موسی با مدیانیان جنگید، با امالقه جنگید، چقدر از اونها رو کش، چقدر اسیر کرد. این کتاب مقدسه. میگه بودایی ها هیچ جنگی با کسی ندارن. همین اخیراً نگاه کنید، هزاران مسلمان رو قربانی کردن که همینطور اجسادشون رو در کنار هم گذاشته بودن، عکس برداری، فیلم برداری کردن، تو تمام دنیا پخش شد و عرض کنم که منعکس شد. چشمشون میبنده از همه چیز، از همه حقایق تاریخ، برای اینکه فقط به اسلام حمله بکنه. میگه مسیحی‌ها فقط اسلام میجنگه. آقا مسیحی‌ها از اون طرف دنیا پشتون آمدن، در شرق جنگ‌های صلیبی رو به راه انداختن. شما کجا، اینجا کجا، اونجا غرب بود، اینجا شرق. آمدن فلسطین جنگیدن با مسلمان‌ها. پاپ اعظمشون فتوا داده و گفته که تمام زندانی‌های قاتل و آدمکش و اینا رو آزاد بکنین، از زندان روانه این جنگ بکنین، بگید اگه مسلمان رو بکشید، شهرها رو آتش بزنید، قتل و غارت بکنید، گناهتون همه بخشیده میشه. تصریح کردن. برید کتاب جنگ‌های صلیبی رو بخونید که خود مسیحی‌ها نوشتن، ببینید چقدر جنایت کردن. بعد میگه تنها مسلمان‌ها حمله کردن، فقط اونها جنگیدن. من اینجا یه پیام مختصری عرض بکنم و سخنم رو خاتمه بدم. هرچند آقای مشیری میدونم دستبردار از این سخنان نیست و من هم دستبردار از این دفاعیات نخواهم بود. متاسفانه یه دسته‌ای در اروپا نشستند و در امریکا، اینا من میدونم که بیدینن، هیچ دینی ندارن، عده‌شون هم بهایی هستن. عرض کنم که اینا همش از دموکراسی و آزادی صحبت میکنن و وعده میدهن که اگر ما بیاییم چنین و چنان میشود. یقین دارم که اینها اگه بیان فساد، عرض کنم که جامعه ایرانی فرا خواهد گرفت، ولی که هیچ دینی ندارن. کاری نکنن که من یک یک اینا رو معرفی کنم و بگم و نشون بدم که اینا چجور بیدینن و سوابقشون چجوره. من امروز علیه این آقایون برخواستم. اونایشون که بیدینن، ضد اسلامن، ضد قرآنن، ضد پیامبر هستن، ضد تاریخن، ضد بشریتن. یکیشون هست که تصریح کرده اصلا اخلاق نسبیه، هیچ اعتباری بر اخلاق نیست. یکی دیگرشون عرض کنم که نشسته دفاع کرده از همجنسگرایی. این آقایون با این افکار دم از آزادی و دموکراسی میزنن، میخوان بیان بساط فساد رو در ایران توسعه بدن به اسم وطن دوستی. باید مردم ایران متوجه باشند. باید فریب این دشمنان آزادی و دشمنان خدا و دیانت رو نخورن. ما ایستادیم در برابر اینها. تا اونها حمله نکنن ما کاری به کارشون نداریم. وقتی اونها به دین ما، به مقدسات ما حمله میکنن، ما ساکت نخواهیم نشست. و السلام علی من اتبع الهدی.